جلسه گذشته طرح بحث امامت رو باش آشنا شدیم و یک تصویر نسبتاً جامعی از مبحث امامت به دست ما آمد. قول دادیم که از این نوبت حوزه به حوزه مباحث امامت رو، دیدگاه اهل تسنن رو در اون زمینه مطرح کنیم، دلایلی که دارن بیان کنیم و اون دلایل رو نقد و بررسی کنیم، بعد در همون حوزه نظریه شیعه رو بگیم چیه و دلایل شیعه رو مورد بررسی قرار بدیم. امروز اولین حوزه رو واردش میشیم و اون بحث مرجعیت در فهم دینه. توی بحث امامت یادتونه دیگه، یکی از نقشایی که برای امام مطرح کردیم گفتیم مرجعی است که در فهم دین نظر او ملاک حجیت داره. حالا در این عرصه میخواییم ببینیم اهل سنت چه میگن و دلائلشون چیه. اهل سنت میگن پیغمبر اکرم همه اون چیزی که برای امت اسلامی لازم بود در زمینه شناخت اسلام و کفایت میکرد برای اونها، همه اون رو در قالب آیات وحی و در قالب احادیث و سخنان و سیره خودشون در اختیار مسلمان ها قرار دادن. بنابراین هیچ نکته ناگفته ای باقی نماند. لذا همونطور که خود وحی به وجود پیغمبر اکرم ختم شد و دیگه بعد از پیغمبر اسلام وحی نازل نمیشه، به همون ترتیب فهم و بیان معصومانه وحی هم به وجود پیغمبر اکرم ختم شد. یعنی هرچه که لازم بود پیغمبر اکرم بیان کرد، نکته ای باقی نماند که لازم باشه کس دیگری بیاد و اون نکته رو بیان کنه. این ادعای اهل سنت و عقیده اهل سنت در بحث مرجعیت در فهم دین. خب این ادعا به زودی اهل سنت رو با یک مشکل مواجه کرد و اون این که بعد از رحلت رسول الله در فهم آیات وحی ابهاماتی ظهور کرد، اختلاف نظرهایی ظهور کرد در بین مردم. خب اینجا مشکل بود، هیچ آیه‌ای، هیچ حدیثی، هیچ سخنی از پیغمبر هم در دسترس نبود که اون ابهام رو برطرف کنه. خب حالا داوریه در این که کدوم یکی از این فهم‌های متنبعی که از این آیه وجود داره مقصود خدای متعال و صحیحه، این نیاز به یک داور داشت. اهل سنت که قائل بودن دیگه بعد از پیغمبر اکرم شخص معصومی که علم الهی داشته باشه وجود نداره. لذا در عین این که وجود یک مرجع معصوم و دارای علم الهی رو منکر بودند، ناگزیر شدند که ولو به طور نسبی یک مرجعی قائل بشن. اون مرجع کی بود؟ صحابه پیغمبر. گفتن درسته صحابه پیغمبر علمشون مثل علم پیغمبر الهی نیست، مثل رسول الله عصمت هم ندارد، اما در مقایسه با دیگران اینها چون در کنار پیغمبر بودن، سخنان پیغمبر رو شنیدن، در نتیجه به طور نسبی فهم درستر و کاملتری از دین دارن و لذا در این اختلافاتی که در فهم وحی و دین ظهور میکنه، نظر صحابه ملاک و معیاره. یعنی در عین عدم معصومیت صحابه رو مرجع داوری در فهم دین قرار دادن. خب این حرف که صحابه چون در کنار پیغمبر بودن فهم عمیق‌تری از دین داشتن، این حرف حرف قابل تأملی است. چون ببینید برای اینکه عنوان صحابه به کسی تعلق بگیره، کافی است یه چند سباهی چند روز این آدم در زمان حیات پیغمبر در کنار پیغمبر زندگی کرده باشه. خب در سالهایی که پیغمبر در مکه بودن مردم مکه، در سالهایی که در مدینه تشریف داشتن مردم مدینه، خب در کنار پیغمبر بودن. خب این انبوه جمعیت مردم مکه و مدینه، آیا همشون آدم های اهل علم و اهل فضل و اهل تفکر و اهل فرهنگ بودن؟ نه، قسمت اعظم این مردم که صحابه رسول الله هم بودن، یعنی چون در کنار پیغمبر زندگی میکردن و هم صحبتی پیغمبر رو توفیقش رو پیدا کرده بودن، اما در این حال مردم عادی بودن. یکی بقال بودی که نونوا بودی که کشاورز بودی که بنا بودی که اصلا اهل فرهنگ و اهل تأملات علمی و عقلی نبودن. لذا گرچه در بین صحابه بوده اند آدم هایی که استفاده های خیلی زیاد از پیغمبر کردن در فهم دین، اما صرف صحابه بودن برای همه آدم ها چنین صلاحیتی ایجاد نمی کنه یقینا. لذا این ادعای اهل سنت که صحابه نظرشون مرجعه، این قابل تأمل. واقعا بسیاری از افراد ممکنه یه هفته ده روز از یه شهر دیگه اصلا اومدن به مدینه و پیغمبر رو دیدن، یه هفتش ده روزی هم کنار پیغمبر زندگی کردن. آیا واقعا تو این هفتش ده روز اون فهم عمیق حاصل شده از دین که دیگه بتونن اینا مرجع باشن، داور باشن در فهم مسائل دینی و نظرشون حجیت پیدا کنه؟ قطعا اینجوری نیست. خب اهل سنت وقتی که بهشون میگیم خب در بین صحابه اختلاف در فهم هست، اصلا خود صحابه که شما میگید مرجعن در فهم دین، خود اینا بینشون اختلاف ظهور میکنه. خب اینجا چیکار کنیم؟ این صحابی میگه مقصود این آیه اینه، اون یکی میگه مقصود این. خب شما که میگید صحابه مرجعن، خب خود اینا اختلاف دارن در فهم دین. اینجا اهل سنت به یه حدیث استناد میکنن، میگن پیغمبر اکرم فرمود اصحابی که نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، یعنی صحابه من مثل ستارگان آسمان میمونن و هر کدام از اونها شما اقتدا بکنید هدایت پیدا میکنید. بنابراین میگن ولو اختلاف نظرم داشته باشن، ایبی نداره، پیرو نظر هر کدوم از اینها شما بشید به هدایت میرسید. البته این حدیث با این شکل و با این معنایی که اهل سنت نقل میکنن مورد قبول ماشیه ها نیست، اصلا عقل هم نمیپذیره این حرف رو، چون گاهی اوقات در بین صحابه اختلاف و تعارض در حد جنگ و کشت و کشتار کشیده کار. چطور ممکنه بگیم به هر کدوم اقتدا کنیم هدایت پیدا میکنیم؟ نمونش تو جنگ جمل، این بر جبهه عایشه ام المؤمنین همسر پیغمبر صحابه رسول الله، طلحه صحابه رسول الله، زبیر صحابه رسول الله کنار عایشه، کلی صحابه پیغمبر. اون بر جبهه علی ابن ابی طالب صحابه پیغمبر، داماد و پسر عم پیغمبر، کنار علی ابن ابی طالب کلی از صحابه رسول الله. خب یعنی چی؟ که به هر کدوم از این دو تا اقتدا کنیم هدایت پیدا میکنیم؟ یعنی کنار عایشه بیستیم، با علی به جنگیم، علی رو بکشیم، به هدایت رسیدیم؟ کنار علی به ایستیم، با عایشه به جنگیم، عایشه رو بکشیم، بازم به هدایت رسیدیم؟ عقلی نقبول میکنه اصلا که پیغمبری همه چیزی فرموده باشه. یا مثلا تو جنگ صفین، این بر جبهه معاویه است، اهل سنتش میگن خال المؤمنین، دایی مؤمنین، کاتب بعد صحابه رسول الله، کنار معاویه هم کلی صحابه پیغمبر. اون بر جبهه علی ابن ابی طالب صحابه و داماد و پسر عم پیغمبر و کلی صحابه رسول الله هم کنار علی. به هر کدوم از این دو تا اقتدا کنیم هدایت شدیم؟ یعنی کنار معاویه بایستیم، با علی بجنگیم، علی رو بکشیم، هدایت شدیم؟ کنار علی هم بایستیم، با معاویه بجنگیم، معاویه رو بکشیم، بازم هدایت شدیم؟ عقل قبول میکنه پیغمبری هم چه حرفی زده باشه؟ دقت میکنید اینجا که اینو میگیم و میگیم آخه چطور میشه یه همچین چیزی رو پذیرفت؟ اهل سنت برمیگردن میگن اصلا این فضولی ها به شما نیومد، اینا صحابه رسول الله هم. این چرا عایشه جلوی از تلی ایستاد؟ میگه چرا معاویه در برابر علی ابن ابی طالب اعلام خود مختاری کرد و سرکشی کرد؟ اینا به من و شما نیومده. صحابه رسول الله مجتهد بودن،
هر کدوم بر اساس فهم خودشون از دین عمل کردن و مورد قبول خدا هم هست. اصلا شأن اونها بالاتر از اینه که آدمای عادی مثل من و شما در مورد عمل کردهای اونها چون و چرا بکنیم. دهنتو به من دیگه نبینم راجع به صحابه اعتراض بکنیم. یه جواب آخر اهل سنت. خب یعنی چی؟ یعنی چی دیگه در فکری تو به من تعدیل کن، فکر نکن. خب این رویه که اهل سنت در پیش گرفتن که صحابه قابل انتقاد نیستن و کسی حق نداره به خودش جرأت بده راجع به عمل کرده اونها چون و چرا بکنه، یک پیامد سیاسی بزرگ هم داشت. چرا؟ چون بعد از مرگ رسول الله قدرت‌های حکومتی افتاد دست صحابه، از خود خلفا ابوبکر و عمر و عثمان گرفته که صحابه بودن تا فرماندارانشون و استاندارانشون و فرماندهان لشکرشون و همه اینا صحابه پیغمبر بودن. صحابه رو هم که باید دهن و بست بهشون اعتراض نکرد، هر کاری کردن درست. این امر سبب شد که نوعی استبداد و اختناق تو حوزه مسائل سیاسی ایجاد بشه تو جامعه اسلامی، چون حکومت دست صحابه بود، کسی هم حق نداشت علیه صحابه سخنی بگه، انتقادی بکنه. از طرف دیگه چون عصمت لازم نبود، علم الهی لازم نبود، صرف صحابه بودن کافی بود برای اینکه آدم صلاحیت اظهار نظر در مسائل اسلامی پیدا کنه، آدم های ناسالهی اومدن و میداندار سخنگویی دین شدن. این بحث رو من قبلا توی بحث عصمت براتون گفتم، تو عصمت انبیا، که یه تعدادی از علمای یهود بعد از اینکه سالها تو زمان پیغمبر از بیرون با اسلام جنگیدن و دیدن کار به جایی نرسید و اسلام پیشرفت کرد، تصمیم گرفتن بیان از درون اسلام رو متلاشی کنن. به ظاهر اومدن گفتن ما مسلمان شدیم و آمدن از درون شروع کردن به مبارزه با اسلام و اسلام رو از درون پوساندن و نابود کردن. اینا علمای برجسته یهود بودن. نمونش کعب الاحبار یهودی، گفتم هبر عالم یهوده، مثل کشیش یا قسیس که عالم مسیحیه. این کعب الاحبار بود، مرکز و کانون و رئیس کل علمای یهودی بود. این یهو اومد گفت من مسلمون شد. این آدمی که سالها با پیغمبر کینه توزانه جنگید و بعدم چون در زمان پیغمبر زندگی میکرده پس صحابه است و از اون طرف هم چون آخوند یهودی بود بالاخره سوادی داشت، زود سری بین سرها در آورد، کم کم شد یه آخوند اسلامی. فتو دستگاه حکومت عثمان همین کعب الاحبار یهودی شد عالم تراز اول دینی دستگاه حکومت عثمان، شد فقیه تراز اول حکومت عثمان همین عالم یهودی. که اون موقعی که ابوذر غفاری اعتراض میکرد به عثمان که این شیوه اشرافیتی که تو در پیش گرفتی این روش پیغمبر نبود و خلاف عمل میکنی، همین کعب الاحبار یهودی برگشت و اعتراض کرد به ابوذر که ابوذر تو حق نداری به امیرالمومنین و خلیفه رسول الله انتقاد بکنی، اعتراض کنی. که ابوذر عصبانی شد، گفت خفه شو ای یهودی زاده، حالا تو میخوای دین پیغمبر ما رو به ما یاد بدی؟ دقت کردین؟ امثال کعب الاحبار یهودی ها اومدن شدن سخنگوی دین و خدا میدونه چه تفسیرهای یهودی گرایانه ای از دین اسلام اینها عرضه کردن و رواج دادن. نکته دیگه اینه که بسیار عبرت انگیزه. ببینید، گفتیم بعد از مرگ رسول الله به صرف صحابه بودن مناسب حکومتی رو به اشخاص دادن. عجیب اینجاست که در حالی که به صرف صحابه بودن افراد رو در مناسب حکومتی قرار دادن، اهل بیت پیغمبر که علاوه بر این که صحابه رسول الله بودن خیشاوند نزدیک پیامبر بودند رو نه تنها هیچ منصب حکومتی بهشون ندادن که هیچ، حتی از حقوق اولیه شهروندی یک مسلمان تو جامعه اسلامی هم محرومشون کردن. و این خیلی شگفت انگیزه. حالا انشالله بعدها تو جلسات آینده به بحث فدک که رسیدیم اونجا میگم براتون که ملک شخصی خصوصی حضرت زهرا سلام الله علیها را مصادره کردن. این حق عادی مالکیت خصوصی بر اموال شخصی رو هم در مورد اهل بیت به رسمیت نشناختن. خب حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. بعد از مرگ رسول الله عده‌ای تازه مسلمان می‌شدند. عده‌ای از مسلمان‌ها از شهرهای دیگه می‌آمدند به سمت مدینه، پیغمبر رو ندیده بودند. افراد تازه‌ای متولد می‌شدند، رشد می‌کردند، به سن بلوغ و فهم می‌رسیدند. همه اینا تشنه بودند که بدونن وقتی که پیغمبر زنده بود چیا میگفت. لذا یک بازار بسیار داغ و پرمشتری برای احادیث پیغمبر تو جامعه ایجاد شد. افرادی که به شدت آتشناک برای اینکه خبردار بشن پیغمبر اون روزایی که زنده بوده چی میگفته. حالا ببینید تو این بازار بسیار داغ چه متاع و کالایی عرضه شد به اسم حدیث. صحابه‌ای که در زمان پیغمبر زنده بودن و حالا سخنان پیغمبر رو میخواستن بازگو کنند، عرض کردم بسیاری از اینها اصلا اهل کار فکری و علمی نبودن، آدم های دقیقی نبودن، مردم عادی کوچه و بازار بودن. لذا اصلا اون دقت نظرهای علمی رو در این که مطمئن بشن که این حرفی که دارن میزنن از قول پیغمبر واقعا پیغمبر گفته و با همین کلمات و عبارات گفته، اصلا اهل اینجور تأملات نبودن. همین که حدس میزد به ذهنش میومد که یه روزی پیغمبر مثلا یه همچین مطلبی گفته، حالا با هر عبارت و جمله‌ای که خودش میخواست مسئله رو بازگو میکرد. خود این دقت در نقل احادیث آورد پایین. عامل دوم، خصوصا از زمان خلیفه دوم یعنی عمر، میدونید عمر نوشتن احادیث رو ممنوع کرد، گفت نوشتن احادیث ممنوعه. صورت ظاهرم استدلالی که میکرد براش این بود، میگفت که اگر ما کنار قرآن کتاب حدیث بنویسیم، قرآن از اون جلوه و نمود میفته، باید تنها نسخه مکتوبی که دست مسلمان باشه قرآن باشه. مضافم بر این که مطالبی که تو احادیث هست یا اینا همون مطالب قرآنه که خب با وجود قرآن ما نیازی به او نداریم، یا اگر چیزی خلاف قرآن که خب چیز خلاف قرآن هم ما قبول نداریم. پس نوشتن احادیث اساساً کار غیر ضروریه، ولذا ممنوع کرد نوشتن احادیث رو. البته حالا پشت پرده واقعیت دیگری بود، یعنی انگیزه عمر از این که منع کرد نوشتن احادیث رو واقعاً این نبود که قرآن از رونق میفته. علت این بود که احادیث زیادی از زبان پیغمبر در بین مردم رایج بود که پیغمبر بر حقانیت اهل بیت برای حکومت بعد از رسول الله تأکید کرده بود و خب اگر این احادیث نوشته می شد و می موند، مشروعیت حکومت ابوبکر عمر و عثمان زیر سوال بود. در واقع اینجوری دستگاه خلافت خواست اسنادی که مشروعیت دستگاه خلافت زیر سوال می بره کاری کنه که کم کم محو بشه، تو خاطره ها بمونه و کم کم فراموش بشه و کلن نابود بشه. انگیزه اصلی از جلوگیری از نوشته شدن احادیث این بود، اما صورت ظاهرش میگفتن بله اگر کنار قرآن کتابای دیگه هم باشه قرآن اون جلوه و نموده خودش رو از دست میده. علی ای حال، ممنوع شدن نوشته شدن احادیث مشکل دوم ایجاد کرد و اون اینه دیگه کسی اگر میخواست مطلبی از پیغمبر نقل کنه نیاز نداشت که به سندی ارجاع بده، هر کسی از حافظه خودش باید نقل میکرد، ولذا خود این هم مشکل ایجاد کرد. سومین مشکل هم امثال کعب الاحبار یهودی ها، یعنی محدثین اسرائیلی الاصل، یهودی الاصل، که اینا آمدن به قصد نابود کردن اسلام و احادیث دروغ بسیاری رو اینا جعل کردن به اسم پیغمبر. حالا نگاه کنید، اون مردم تشنهی که پیغمبر رو تا حالا ندیده بودن و حالا تازه مسلمان شدن، تازه اومدن به مدینه، تشنن بدونن که پیغمبر چی میگفته، و حالا کسایی که دارن سخنان پیغمبر رو نقل میکنن اینجور آدم ها. یا اون صحابهی که اصلا اون دقت نظرهای علمی رو ندارن، همینجوری خیال میکنه یه روزی یه چیزی شنیده نقل میکرد به پیغمبر نسبت میکنه. یا امثال این یهودی های دشمن اسلام که عمدن اصلا حدیث های دروغ پر از خرافه ها رو جعل می کردن نسبت می دادن به پیغمبر. از اون برم گفتم دیگه چون هیچ مکتوبی وجود نداشت هیچ کسی برای اثبات اینکه این حرفی که من میزنم واقعا پیغمبر گفته لازم نبود سند مکتوبی نشون بده که فلان جا این حدیث نوشته شده. خب اثر این داستان چی شد تو جامعه اهل سنت؟ در زمان کوتاهی احادیث غیر موثق و غیر دقیق زیادی رایج شد در بین مسلمان ها به نام سخنان پیغمبر. این از یک طرف. از طرف دوم احادیث دروغ و مجعول فراوانی هم جعل شد و رایج شد در بین مسلمان. یعنی یه عده بودن اصلا شغلشون جعل حدیث بود، پول میگرفتن حدیث جعل میکرد، یا از حکام و سلاطین پول میگرفتن و حدیث از قول پیغمبر نقل میکردن که بله من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود فلانی آدم خیلی خوبی، احدی حق نداره علیهش اعتراض کنه، و اینجوری در واقع حکام و فرمان روایان مخالفین خودشون رو ساکت میکردن به زور این احادیث جعلی که با پول جعل میشد. یا سرمایه داران برای اینکه رونق بدن به کار تجاری خودشون پول میدادن به این جاهلان احادیث و اینا حدیث جعل میکردن. نمیدونم یادتونه یا نه، دیدید این سریال امام علی رو تو تلویزیون؟ یا خیر، یه صحنه این سریال اگه یادتون باشه یکی از همین جاهلان احادیث داشت حدیث جعل میکرد، میگفت که بله من از پیغمبر شنیدم که هر کسی از مزرعه عکه یک دونه پیاز بخوره خدا در بهش یک دونه درخت بهش میده، اگه دوتا پیاز بخوره دوتا درخت تو بهش بهش میده. حالا چی بود داستان؟ یکی پیازای این صاحب مزرعه عکه مونده بود رو دستش باک کرده بود داشت میگندید، اومده بود پول داده بود به این، اینم حدیث جعل میکرد اینجوری برای اینکه پیازا رو به فروش برسونه. داستان اینجوری شد، احادیث مجعول زیادی چه به سفارش حکام چه به سفارش سرمایه‌داران جعل شد به اسم سخنان پیغمبر. خب اون احادیث غیر دقیق و این احادیث دروغ و ساختگی ببینید چه مشکلی ایجاد کرد. اولین مشکل ورود حجم زیادی از خرافات به حوزه معارف دینی بود، چه در عرصه تفسیر، چه در عرصه تاریخ انبیاء گذشته، چه در عرصه حوادث و وقایع صدر اسلام. کلی مطالب دروغ و ضعیف وارد معارف اسلامی شد. همین علمای یهودی کلی از خرافاتی که تو تورات بود به اسم حدیث تبدیل کردن و آوردن وارد متون اسلامی کردن. جالب اینجاست خود اهل سنت هم نقل کردن، ما شیعه هم نقل کردیم. پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون فرمودن کثرت علیل کذابه و ستکثر. تو زمان حیات خودشون فرمودن دروغ بندان به من پیغمبر اسلام زیاد شدن. ببین تو زمان حیات خودشون آدمایی بودن که حدیث دروغ نسبت میدادن به پیغمبر. فرمودن دروغ بندان به من زیاد شدن و به زودی پس از مرگ من از این هم بیشتر خواهند شد. لذا فرمودن از این به بعد هر کسی جمله ای از قول من رسول الله نقل کرد اون جمله رو به قرآن عرضه کنید. اگر با قرآن موافقت داشت، هماهنگی داشت، بپذیرید من گفتم. اگر با قرآن تعارض داشت، دروغ من نگفتم، پرتش کنید اون طرف، فزر بوه علم شدار، پرتش کنید، بزنیدش بگید. در این اینکه این سخن رو مردم از پیغمبر شنیده بودند، اما بعد از مرگ رسول الله اهل سنت چنان صحابه رو مطلق کرده بودند که مگه کسی جرأت به خودش میداد که یکی از صحابه پیغمبر بگه که قال رسول الله چنین و چنان، بعد این فرد شنونده بگه آقا این حرفی که تو میزنی با فلان آیه قرآن تضاد داره، این حرف دروغ مال پیغمبر نیست. اصلا چنین جرأتی وجود نداشت کسی بتونه رو حرف صحابه در واقع تردید بگذاره. همین عامل سبب شد که این خرافه هایی که به اسم سخنان پیغمبر هر روز انبوه‌تر میشد، کم کم اعتبار چیزی به نام حدیث رو از بین مسلمان ها از بین برد. اصلا دیگه وقتی میگفتن این حدیثه، یعنی این که حرف قابل اعتنایی نیست، چیز به درد خوری نیست، یعنی کار به اینجا کش. اینقدر احادیث مجعول و ضعیف زیاد شد که اصلا اعتبار حدیث در بین اهل سنت از بین برد. از طرف دیگه وقتی که ممنوع شد نوشتن احادیث، ببینید چه مشکلاتی پیامد. اولا خب ببینید حافظه آدم میگه چقدر قدرت داره. این صحابه‌ای که هزاران جمله از پیغمبر در زمان حیات پیغمبر شنیده بودن، 10 سال بعد از مرگ پیغمبر، 20 سال، 30 سال، 40 سال، تا کی میتونست حافظه اینا عین اون عبارتها رو به طور کامل در خودش نگه داره؟ لذا بعد از گذشت مدتی، چون دیگه هیچ نوشته‌ای که نبود، ممنوع بود نوشتن احادیث، حجم زیادی از این احادیث کم کم به فراموشی سپرده شد. این یکی. دوم، تعدادی از این صحابه به تدریج پیر شدن و از دنیا رفتن. بخشی از احادیث تو سینه اینها به خاک رفت، به دل گور رفت. بخشی از این صحابه تو جنگ هایی که اتفاق افتاد بعد از مرگ پیغمبر کشته شدن و احادیثی که در خاطر اونها بود اونها هم به دل خاک رفت. و مقداری از احادیث هم که باب طبع حکام و خلفا نبود، احادیثی که در تایید اهل بیت بود، این هم که اصلا میگه کسی جرأت میکرد اینا رو به زبون بیاره، کسی به زبون میآورد با جون خودش بازی کرده. لذا این بخش از احادیث هم که اصلا به زبان آورده نشد و بازگو نشد، در نتیجه بعد از مدتی حجم زیادی از احادیث باقی پیغمبر اصلا از بین رفت و از دسترس خارج شد. جالب اینجاست، در شرایطی که اهل سنت 12,000 نفر صحابه برای پیغمبر نام میبرن، از این 12,000 صحابه تو حوزه مسائل فقهی بیش از چند صد حدیث اهل سنت ندارن و این نشون میده که چقدر احادیث از بین رفته. خب این داستان از بین رفتن حجم زیادی از احادیث چه مشکلی ایجاد کرد؟ خب بعد از مرگ پیغمبر مردم تو مسائل شرعی نیاز پیدا میکردن که حکم دینیشون رو بدونن، میومدن سراغ علمای سنی. این عالم سنی هم به آیات قرآن مراجعه میکرد، آیه ای راجع به اون نبود. به این چند صد تا حدیث باقی مونده از پیغمبر مراجعه میکرد، پیغمبر چیزی نگفت راجع به اون مسئله. این گیر میکرد عالم سنی چیکار کنه؟ برای اینکه از این گیر نجات پیدا کنن، باب قیاس و استحسان باز شد در بین علمای سنی. یعنی هر کسی به گمان خودش اینجوری فتوا داد، خب به نظر میاد بهتر باشه شما اینجوری عمل کنید، یا چون در فلان جا اسلام حکمش اینجوریه، در مقایسه با اون میشه حد زد که باید در اینجا مثلا حکم اسلام اینجوری باشه. یعنی دیگه برای فتوا دادن نیاز به استناد به آیه و حدیثی وجود نداره. خب میتونید حدس بزنید که این چه اتفاقی در پی میاره. هر عالم سنی بر اساس سلیقه خودش یه جوری فتوا داد، فلذا اختلاف فتواهای وحشتناکی در بین علمای سنی ظهور کرد. اینقدر این اختلاف فتواها زیاد شد که بعد از مدتی کم کم چیز واحدی به نام اسلام داشت گم میشد اصلا، چون هر کسی به خودش اجازه میداد یه جوری فتوا بده، چون نیازی به آیه و حدیث نداشت دیگه. بزرگان اهل سنت این داستانو که دیدن احساس خطر کردن، دیدن اصلا یه چیز واحدی به نام اسلام داره گم میشه، گفتن نباید جلو اینو گرفت. گفتن چیکار کنیم؟ اومدن گفتن که قیاس و استحسان و استنباط احکام برای همه علمای سنی جایز نیست. 4 فقیه بزرگ سنی، امام مالکی، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفه و امام در واقع احمد حنبل، این 4 فقیه بزرگ سنی صلاحیت دارن که استنباط احکام بکنن. تمام علمای سنی دیگه باید مقلد اینها باشن و فتوای اینا رو عمل کنن و از این طریق باب فتوا و استفتا در واقع اجتهاد رو بستن تو اهل سنت تا تنوع احکام از بین بره. الان قرن هاست که در جامعه اهل سنت باب پویایی و نوآوری در فقه بسته شده و یک نوع جمود و خمود فکری بر جامعه اهل سنت در حوزه فرهنگ دینی حاکم شده، چون اجازه استنباط و نوآوری کسی نداره. همه باید مقلد این چهار فقیه باشن که قرنهای متمادی قبل زندگی میکردن و هر کسی به خودش اجازه بده یک نوآوری بکنه، یک استنباط جدید بکنه، او رو بدعتگذار میدونم و حکم تکفیرش رو صادر میکنم. احدی به خودش اجازه این نوآوری نمیده. در واقع داستان مرجعیت در فهم دین تو اهل سنت این بود، پیامدهاش رو هم ملاحظه کردید که چی بود. خب این نظریه اهل سنت دلائلشون و پیامدهای عقایدشون.